بسم الله الرحمن الرحیم. سلسله مباحث مدیریت و تشکیلات اسلامی، بخش نهم، ملحقات، با موضوع راهیان نور تشکیلات ساز، استاد حجت الاسلام و المسلمین مطلبی پور، آذر ماه 1404.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. هدیه کنیم به پیشگاه مقدس و منور الله حجت ابن الحسن، سلامتی مقام معظم رهبری، سلامتی همه خدمتگزاران اسلام و مسلمین، سلامتی خودتون خانواده‌های محترم. انشاءالله به زودی زود نابودی استکبار جهانی در رأسش آمریکا، اسرائیل، انگلیس، وهابیت، آل سعود، آل خلیفه، سلامتی خودتون خانواده‌های محترم صلوات ختم کنه. آمین. دو تا تذکر میدم بعد میرم سراغ بحثم. اولین تذکر، لطف فرمایید همه بزرگواران بلا استثنا، چه برادرها چه خواهرای گرامی، همین الان گوشی های موبایل رو حالت بی صدا بگذارید و بذارید داخل جیبتون، خواهرام زن داخل کیفشون لطفا، کسی دیگه موبایل دستش نباشه لطفا، حتی برای یادداشت برداری محبت کنید همه بذارید داخل جیبتون دیگه. اگر کسی میخواد ضبط کنه میتونه بذاره این جلو، اگر کسی تو جیبش اذیت میتونه بذاره زیر صندلیش، ولی کسی دیگه موبایل لطفا دستش نباشه. با عرض پوزش، علارغمی که بینی و بین الله حدود 17-18 ساعت رانندگی کردیم تا خودمون رو برسونیم به شما، الان تقریبا نزدیک 40 ساعت ما داریم رانندگی میکنیم. من رفتم خراسان جنوبی بیرجند، از اونجا دارم میام اینجا. دوست داریم دست و پا زدیم تو جمع شما بزرگواران باشیم، یه جوری اسم ما رو هم در بین شماها ثبت کنن. اما علارغم این که اینقدر به شما ارادت داریم، اما هر جای جلسه ببینم اگر بزرگواری با موبایل خودش داره کار میکنه، من میکروفون رو میگذارم زمین، جلسه رو ترک میکنم، چون نه شما حق دارید وقت خودتون رو تلف کنید و من نه من وقت حق دارم وقت شما رو تلف کنم. من نسبت وقت شما مدیونم، شما هم نسبت وقت خودتون مدیونید. من موظفم مهمترین حرفایی رو که بلدم به شما بگم، شما هم شرعاً موظفید اون حرفا رو بشنوید. ما همه بابت یک دوره آموزشی اومدیم، فلذا خواهش میکنم همکاری بکنید. این تذکر اول. تذکر دوم، این یه دونه صندلی که داریم مثلا با هم دیگه با برادر یا خواهر بزرگواری با هم چونه میزنیم، این همون یه دونه صندلیه که توی راهیان نور به اون دانشجو التماس میکنیم، اصرار میکنیم آقا بشین سر جات، میخوایم صندلی ها رو پر کنیم. میدونید مسئله ما چیه؟ دانشجو داره از ما به عنوان سازمان بسیج دانشجویی فقط ایده میگیره. مسئله ما اینه که باید از ما الگو بگیره. تفاوت ایده با الگو، تفاوت تربیت فرزندیه که پدر و مادرش به بچهش میگن اینجوری باش، اما بچه ها آن چیزی میشوند که ما هستیم. هرچی همه میدونیم، تو قاعده تربیت فرزند، هرچی به بچه بگید نمیشود، بچه ها آن چیزی میشوند که ما هستیم. تفاوت ایده با الگو همینه. ما در سازمان بسیج دانشجویی بزرگترین ضعفمون اینه که فقط داریم به دیگران میگوییم، تهش ایده است اما الگو نمیدیم. بچه ها میدونید از ما چی یاد میگیرند؟ بچه ها از ما بی نظمی رو الگو میگیرند، بچه ها از ما اسراف رو الگو میگیرند، بچه ها از ما عدم برنامه ریزی و دقت رو الگو میگیرند. از ما اگر نه منظم باشیم، از ما نظم رو الگو میگیرند، میتونن از ما دقت در بیت المال رو الگو بگیرن، از ما میتونن ایثار، گذشت، نظم رو الگو بگیرن، میتونن، بستگی داره ما چطوری باشیم. پس خواهش میکنم بیاد با هم قرار بگذاریم، اگر میخوایم واقعا اثرگذار باشیم قرار نیست کسی از ما ایده‌ای بگیره. اگر بینی و بین الله به این حرفایی که زدم به عنوان یک مسئله تربیتی قائلیم، قرار بگذاریم با خودمون که هر چیزی به دیگران میگیم سعی کنیم اول خودمون رعایت کنیم، و هر جایش هم که نشود بینی و بین الله باید توی این نماز شبها استغفار کنیم. من و شما باید از چی استغفار کنیم تو نماز شب؟ ما که از دیوار خونه مردم راست راست بالا نمیریم، ما که به ناموس مردم چپ چپ مستقیم نگاه نمی کنیم، ما که خیلی از گناه های عادی مردم رو انجام نمیدیم، تو نماز شما ما باید چی استغفار کنیم؟ از اینکه من اون چیزی که باید باشم که دانشجو از من باید الگو میگرفت نبودم باید استغفار کنیم. منطق ما تو انقلاب اسلامی اینه، غیر اینه؟ پس ببخشید اگر عذرخواهی میکنم اگر یه وقتی اذیت شدید. بسم الله الرحمن الرحیم. بریم سراغ بحثمون. ببینید بزرگواران، عنوان این جلسه که برای حقیر در نظر گرفتم و من توفیق دارم محضر شما باشم، راهیان نور تشکیلات سازه. یعنی چی کار کنیم که این راهیان نور موجب تقویت شبکه دانشجویی، شبکه ناحیه، شبکه سازمان و کل شبکه بزرگ بسیج دانشجویی بشه. عنوان این بحث اینه. ما این بحث رو در دوره های سرات نور 12 جلسه ارائه می دادیم. من 12 جلسه رو توی تقریبا تا ساعت 8:30 که من وقت دارم، یعنی از الان که تقریبا ساعت 7:15 است، من توی 1 ساعت و ربع وقت دارم بگم. پس عملا بسیاری از مباحث حذف شده. تازه در همون دوره های سرات نور هم بسیارش رو ارجاع می دادیم به صوت های دیگه. از اون 12 جلسه بسیارش اینجا هست شده و بسیاریش رو من مجبورم حتی مختصر بگم. عملا من میتونم خدمت شما فقط کد بدم. پس شما باید برید انشاءالله با امید خدا دنبال کنید این موارد رو. من ممنونم از اون بزرگوارانی که یادداشت میکنن که انشاءالله این مطالب فراموششون نشه. و اگر احیانا کسی با خودش قلم و کاغذ نیاورده و بیشتر شبیه سینما اومده، لطف بکنه حداقل صوت این جلسه رو بعداً بره گوش بده، دونه به دونه نکات رو یادداشت کنه. همه من و شمایی که اینجا هستیم به مفاهیمی به نام خدا، پیغمبر، این دنیا و آن دنیا اعتقاد داریم. به عنوان آخرین نکته این رو روی این تخته می‌نویسم به عنوان یادگاری بنده حقیر برای شما بزرگواران و بعد مطالب رو عرض می‌کنم. اگر من و شما به سرباز خودمون، به نیروی خودمون، به فرزند خودمون 1000 تومان پول بدیم و این بچه ما، فرزند ما، اون کارگر ما، اون سرباز ما میتوانسته با این 1000 تومان فرض کنید 2 عدد ماژیک تهیه کنه، اما به علت یک کاهلی، قصوری، تقصیری، نتیجه اون قصور و تقصیرش شده است 1 عدد ماژیک. یعنی مثلا میتوانسته این ماژیک رو بر از لوازم و تحریر تهیه کنه که 100 متر اون طرف تر از مجموعه ناحیه و پادگان و سازمان بوده، اما کاهلی کرده، تنبلی کرده، از این سوپری کنار پادگان خریده. قبول دارید آیا عقلن، شرعن، قانونن، عرفن، منطقن، اخلاقن، وجدانن ما مؤاخذش میکنیم؟ مؤاخذه نه یعنی تو دهنه زدن، یعنی مورد سوال قرارش میدیم، بگیم فلانی تو میتوانستی با این 1000 تومان 2 ماژیک بخری، چرا شد 1 ماژیک؟ حالا به جای 2 ماژیک و 1 ماژیک بذارید فرض کنید 2 تلویزیون 1 تلویزیون، بذارید 2 خودرو 1 خودرو، 2 ساختمان 1 ساختمان. ما به ازایی که اون ارزش اون کالا بیشتر باشه انصافا چنگ به صورت خودمون نمیزنیم. حالا کمیت رو ملاک قرار ندیم، کیفیت. میتوانسته با این ماژیک، با این 1000 تومان ماژیک کیفیت الف تهیه کنه، نتیجه اون قصور و تقصیر شده ماژیک کیفیت ب، باز هم مؤاخذش نمی کنیم. خود رو میتوانسته سمند مثلا با اون پول بخره، اما به علت عدم مشورت، عدم دقت، عدم تلاش، عدم ده ها کاری که میتوانسته انجام بده، نتیجه شده مثلا خود رو پراید. چنگ به صورتمون نمیزنیم. حالا بزرگوار، این 1000 تومان هزاران میلیون تومان پول بیت المالیه که دست من و شماست. این 1000 تومان هزاران دقیقه عمر انسانهایی که قراره در راهیان نور دست من و شما باشه و این 1000 تومان هزاران نفر انسانهایی که زیر دست من و شماست. میشود با همین اقدام راهیان نور 2 انسان برای انقلاب اسلامی تربیت کرد؟ میشود نتیجه عمل ما بشود 1. حالا این 2 که میدونیم همه تشبیهه، ولی بینی و بین الله میشه در یک کاروان 200 نفره یهو 100 نفر نگاهش به انقلاب اسلامی تصحیح بشه، میشود یهو 10 نفر. و بینی و بین الله اگر میتوانستیم با این 1000 تومان، با این 1000 دقیقه، با این 1000 نفر این تعامل رو بکنیم و نکرده باشیم، بینی و بین الله ما در آن دنیا مشغول ذمه نیستیم. قرآن میگه و من یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. علمای تفسیر میدونید میگن ذره یعنی چی؟ میگن ذره لباس عادی که برای من و شماست، نه لباسی که تو تاخچه بوده خاک خورده، نه لباسی که باهاش کارگری کردیم، نه لباس عادی که برای من و شماست. میگن اگر اینجوری بتکونیش توی یه نور متمرکز مثل ویدیو پروژکشن لیزری چیزی نگاش کنی، یه گرد و پوتی میبینید ازش، نه به یه دونش میگن ذره. قرآن میگه اون دنیا از من مطلعه پور ذره ذره وقت شما، ذره به ذره پول بیت المالی که الان این چراغ روشنه و ذره به ذره پولی که غذایی که با بیت المال خوردیم رو میپرسن. این واقعیت عالمه، تابع اعتقادات ما نیست، چه ما قبول داشته باشیم چه نداشته باشیم، مسئول رو اون دنیا اینجوری مؤاخذه میکنن. مؤاخذه یعنی مورد سوال قرار میدن. من پیشنهاد میکنم این مواردی رو که عرض میکنم، چون احتمالاً انشاءالله با امید خدا اگر رعایت بشود انشاءالله موجب افزایش بهره‌وری میشود، انشاءالله با دقت بیشتری گوش بدیم. بسم الله الرحمن الرحیم. من همه مطالب رو نگاه کردم، ساعتها خدا وکیلی نشستم نگاه کردم، چون هرچی که زمان کمتر باشه تدریس سخت‌تره. وقتی زمان زیاده خیلی راحت آدم به همه مطالب برسه، طرح درس برای جلسه تک جلسه خیلی سخته. من همه مطالب رو توی یک صفحه آچار نشستم برای خودم تایپ کردم که از بین همه این دنیای از مطالب توی 12 جلسه چی برای شما بگیم. 5 محور مهم رو رسیدم که باید به این 5 محور بگم، فلذا تو 5 محور اینا رو انشالله خدمتتون تقدیم میکنم. اول، هدف راهیان نور. هدف راهیان نور چیه؟ این اگر یادمون بره دقیقا مساویس با اینه که برنامه ریزی دیگه نمی کنیم براش دیگه. هدف راهیان نور در اندیشه حضرت امام و آقا وقتی نگاه میکنیم، مثل تمام دیگه اقدامات، این فقط ویژه راهیان نور نیست، مثل همه اقدامات، هدف راهیان نور دوتاست. 1، 2. محور اول، هدف اولیش تربیت کادر تراز انقلاب اسلامیه. یعنی راهیان نور یک دوره کارآموزیه. آیا اون دوره کارآموزی یعنی چی؟ یعنی فاکتور به فاکتور، پارامتر به پارامتر باید بگذاریم وسط، که حالا تو انتهای کار چکلیست مدیریتی انقلاب اسلامی رو من از بین 74 لیست چکلیست مدیریتی 10 تاش 12 تا 15 تاش رو انتخاب کردم، هر چند تاش رو برسم میگم. قرار ما کارآموزی مدیریت بکنیم برای انقلاب اسلامی. هدف اول راهیان نور تربیت کادر تراز انقلاب اسلامیه. وقتی شد کادر تراز، مخاطب اول راهیان نور کیه؟ خواهش میکنم این حواستون باشه، خود ما هستیم. بابا هر چی ما تو اندیشه حضرت آقا نگاه کردیم، مخاطب اول دوره های راهیان نور ماییم. ما چون اشتباه فکر کردیم، فرض کردیم که مخاطب اون دانشجویی که میخواییم ببریمش، تمام قواعد برعکس میشه. اگر مخاطب اول راهیان نور شد ما، من باید نگاه کنم ببینم چقدر دستور درستری دادم، چقدر برنامه ریزی درستری کردم. من همه تمرینم برام این که توانستم بچه ها رو درست سوار اتوبوس یا پیاده بکنم. از یه مسئول فرهنگی و پشتیبانی اتوبوس براش کار تعریف میشه تا برای مدیریت کل اون برنامه، اصلا کل پازل برنامه ریزی متفاوت میشه، چون مخاطب ماییم، مخاطب اول راهیان نور ماییم. کجا تو اندیشه حضرت آقا داریم ما میگیم آقا میخوایم در راهیان نور کادر تراز تربیت کنیم؟ میگم ببخشید، اون کادر تراز حتما باید اول اون دانشجوی مثلا سوسول یا کشف حجابی باشه که میخوایم اونو بکنیم کادر. ما که اولاتریم، ما که شرعاً بدهکارتریم، ما نشیم کادر اون بشود؟ مخاطب اول ماییم، اون کسی که شرعاً باید تمرین بکنه ماییم، بعد اون. اگر خوبها خوبتر بشوند، بعدها خوب میشوند. این قاعده و منطق تربیت و انقلاب اسلامیه. 2، مخاطب دوم راهیان نور کیه؟ طبیعتاً ببخشید، هدف دوم راهیان نور چیه؟ هدف دوم راهیان نور چشاندن سبک زندگی شهداییه. بابا تو رو خدا اینو بیاد با هم قرار بگذاریم. راهیالنور جای آشنا شدن با فرهنگ شهدا نیست فقط. اگر قرار بود راهیالنور جای آشنا با فرهنگ شهدا باشه، خب کتاب میدادیم بخونن، چرا اینقدر میلیاردها تومان هزینه کنیم؟ بابا اصلا راوی رو برمی‌داشتیم به جایی که بچه‌ها رو ببریم یه همه را اونجا یه راوی میآوردیم، خیلی راحت‌تر پای همون صحبت‌ها میشنست. اصلا ولش کن، کدوم راوی دیگه حرف جدید میتونه بزنه؟ همش داره حرفای قدیم میزنه، خاطرات خودش رو داره میگه دیگه، مگه غیر از اینه؟ خب این که دیگه بود، سال قبلم که رفت، چرا دیگه باید هر سال ببریم؟ چرا از راهنمایی و دبیرستان راهیالنور شروع شده میگیم آقا بازم باید بیای؟ مثل چیه؟ مثل راهپیماییه، یه بار رفتنش که فایده نداره، باید هر بار بری. چرا؟ چون جای چشاندن سبک زندگی شهداییه، نه آشنایی با فرهنگ شهدا. ببینید، ما سه مفهوم انتقال مفاهیم در اسلام داریم، سه مفهوم. یک مفهوم داریم به نام تعلیم. تعلیم یعنی چی؟ صرف انتقال محتواست، همین کاری که الان ما داریم میکنیم، بنده دارم تعلیم میدم، یعنی فقط محتوا منتقل میکنم. یک زمانی مفهومی داریم به نام تبلیغ، یک مفهوم بالاتری داریم به نام مدیریت. تعلیم صرف انتقال محتواست، تبلیغ چشاندن محتوا و مفاهیمه، و مدیریت اقامه اون مفاهیم و محتواهاست. ببینید، اسلام میگه کونو دعات الناس به غیر چی؟ السنتکم. میگه بابا دعوت کننده به اسلام و خدا باشید با غیر زبونتون، یعنی بچشانید اسلام رو مردم. یک زمانی من از نظم به مردم میگم، یه زمانی مردم نظم رو در مجموعه من و شما میچشند. چشیدن فرق میکنه. اصلا راهیالنور جای آشنا شدن یعنی فقط بحث تعلیم با فرهنگ شهدا نیست. قرار بچه هایی که میان، مخاطبی که میاد، میشود چی؟ سبک زندگی شهدایی رو برای 3 روز 5 روز تجربه کنه. سبک زندگی شهدایی چیه؟ چجوری باید بچشه؟ یعنی باید ایثار، فداکاری، گذشت، عدم دلبستگی به دنیا، ساده زیستی، هزاران همه مفاهیمی که شما از راویا براش میشنوید و میگید، اونا رو باید در من و شما ببینه. به همین سادگی. این ساده است؟ یه دنیا حرف پشتشه. تو این قسمت این شد مخاطب اول ماییم، تو این قسمت میشه مخاطب چی؟ اون دانشجو. یعنی کیو میخواد بچشه؟ مخاطب میشه چی؟ دانشجو، اون دانشجوان عادی. درست. پس مخاطب راهیالنور دو طیف آدمه، اول ما یعنی همه مجموعه برگزار کننده، از من و شمایی که فقط شاید یه کاغذ امضا میکنیم. فرض کنید ما داریم زیر ساخت فراهم میکنیم دیگه، ماها فقط تصمیمات مثلا کلان یا زیر ساختای کلان رو من و شما فراهم میکنیم. فرض کنید تا اون آدمی که مسئول مثلا پیامک زدنه، اون میشه مخاطب اول، اینجا میشه دانشجو. برای اینکه این دوتا هدف محقق بشه، من پیشنهاد میکنم صوتهای مدیریت و تشکیلات اسلامی فتح رو گوش بدید. فتح 10 جلسه صوت فتح رو گوش بدید. اگر این 10 جلسه رو گوش بدید، این دو هدف توش توصیف شده که ریز به ریز باید چی کارش کنید. اینو خواهش میکنم برید گوش بدید. قرار شد من فقط کد بدم دیگه، من این 5 محور رو فقط بخوام اینقدر خلاصه بگم تمام شده. 2 محور دوم صحبتمون، چون این تخته خیلی ارتفاعش پایینه، من مجبورم هی تقریبا موارد رو پاک بکنم. محور دوم صحبتمون، مهمترین عامل اثرگذاری در راهیان نور نقطه چین است. سوال تستی است. یه لحظه ببینید، از بچه ها میپرسید وقتی برمیگردن، میگن آقا راهیالنور چه خبر بود؟ میگه خیلی خوب بود، عالی بود. میگم که چیش عالی بود؟ میگه بابا بله، برون حاج حسین یکتا تو شنمچه ترکون، فلانی مثلا تو شرحانی عالی بود، فلانی تو القمه، فلانی تو فکه. میگم خب دیگه چی؟ میگه خب مثلا اون فرزن فلان جام رفتیم، موزه فلان هم خوب بود، مثلا حالا اون بعضی هم که راهیان پیش رفت میرن، اون بازدید هم خوب بود. میگم خب دیگه چی خوب بود؟ میگه خب همین بود دیگه، راهیان نور. میگم از کادر چیزی تو ذهنت نیست؟ بچه ها آقا اینا همش تو صوتا برید دونه بدونه فکتاشو از آقا خدمتتون تقدیم کردیم، دونه بدونه عبارات آقا رو خوندیم. آقا میفرماین اگر برنامه میخواید ببینی اثرگذار بوده یا نه، باید خاطر انگیزترین قسمت اون برنامه کادر اون برنامه باشه. کادر ما داریم دانشجو رو میبریم هزاران کیلومتر ورتر که سبک زندگی شهدایی رو بچشه. میخوایم از شهدا براش بگیم خب چرا شهید زنده نبینه؟ چرا؟ اگر خاطر انگیزترین قسمت راهیان نور شد کادر اون راهیان نور، اون راهیان نور راهیان نور موفقیه. بریدن میشه آقا رو ببینید دونه بدونه فکت رو سند دادیم بهمون. آقا دارن با صراحت میفرماین. پس مهمترین عامل اثرگذاری در راهیان نور چیه؟ کادر راهیان نوره. کادر. حالا یه لحظه ببینیم اینا که اسم میارم بینی و بین الله، این بزرگوارانی که اسم میارم از رفقای بسیار 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 خوب ما بودن و هستن، اما ما تو مدل کاری که داریم میگیم این مسئله رو داریم نقد میکنیم. اون برای یه جای دیگه خیلی خوبه. آقا خیلی خوبه ستاد صیاد ببره راهیان نور، خیلی خوبه پروژه کنید ببردید با یه جای مجموعه یه مؤسسه یه ارگانی یه مثلا ستاد صیادهایی که براتون ببرن اسکان دقیق عالی اتوبوس سر موقع میاد راوی همه چی. اما دیگه این آدم وقتی برمیگرده دانشگاه با شهید زیست نمی کنه. چرا؟ چون قرار اثرگذارترین عوامل تربیتی که تربیت استمرار و استمداد میخواد باید ممتد باشد شما باشید. اون نهالی که کنار اون چوبی که کنار نهال ها میزنن اون چوب ماییم. وقتی پروژه کنیم بدیم دست یه مجموعه ببره، فردا ادامه فرآیند تربیتیش با کیه؟ شهید زنده رو که میخواست ببینه کو؟ اثر تربیتی که میخواست نگاهش به بسیج تو دانشگاه اصلاح بشه که اینا تو این مسئله محقق نمیشه. قرار بود عیسی رو تلاش و از خودگذشتگی بسیج رو بچشد تو مجموعه بیرونی میچشد. من ورودی 81 به دانشگاه، شاید بعضیاتون موقع حتی به دنیا نیامده باشید اصلا حالا دانشجو، من ورودی 81 به دانشگاه، دلتون میاد توی دولت اول احمدی نژاد فقط یک سال خادمین راهیان نور رو دادن دست این سازمان میراث فرهنگی و گردشگری جهانگیری، موقعی که این کی بود؟ جهل انحرافی به قول ما رحیم مشایی، اون موقع رحیم مشایی مسئول گردشگری میراث فرهنگی بود. یادتون میاد یه سال خادما رو داده بودن دست اونا؟ میرفتی تو هر منطقه سرویس بهداشتی ها برق میزد، اما قشنگ این لباس های شرکتی پوشیده بودن، قرارداد بسته بودن، میمدی بیرون میمیدید طرفی که داره سرویس بهداشتی میشوره واسطاده اینجور پاشو زده کنار سرویس بهداشتی، موقعی که بیکاری داره سیگارشو میکشه، اون یکی واسطاده اونجا داره کار خودشو میکنه، نمازم نمیخوند. راهیان نور اصلا روح نداشت. سرویس بهداشتی موضوعیت دارد که تمیز باشه که اثر تربیتی داشته باشه. وگرنه یه نکته بگم، ما در رقابت تو این موارد سرویس بهداشتی فرودگاه وقتی تمیزتر از سرویس بهداشتی راهیان نور شد دانشجو عاشق تفکر غرب می شود. اما زمانی با اون سرویس بهداشتی میتونیم آدم برای انقلاب اسلامی تربیت کنیم که اون آدمه با یک مدل خاصی در اون سرویس بهداشتی رو تربیز میکنه. اون مدل خاصش چیه؟ از 40 روز قبل از دوره تعهدات معنوی شروع کرده، حالا میرسیم تو بخش آخر میگیم، تعهدات معنوی شروع کرده، دلشو محمد صاف کرده، با پدر و مادرش حلالیت طلبیده، چله قرآن و دعا و فلان و زیارت نمیدونم شهداشو شروع کرده، چله این که پولشو مثلا فرزن حلال کنه شروع کرده، 100 تا کار شروع کرده، رسیده به یک عملیاتی به نام شستن سرویس بهداشتی. با اون سرویس بهداشتی شستن ها آدم ها کنفایرکون میشن. مسئله اینه، کادر اینجوری قرار اثرگذار باشه. کادر با چی میخواد اثرگذار باشه؟ با همین ابزارهایی که انجام میده. اگر یه زمانی توانستی کتاب فرهنگ از منظر مقام معظم رهبری فقط ببینید، خوندنی نیست چون 5400 صفحه است، 5400 صفحه، انقدره. این دو تا این دستمال کاغذی ها قطرشه. فقط هم جلد یکش چاپ شد، تازه تا مال سال 84 هم هست. ببین جلد یکش که تازه تا مال سال 84 بود، یعنی تا سال 84 قرار بود سه جلدی باشه، فقط یه جلدش چاپ شد. تا سال 84 آقا راجع به فرهنگ اینقدر صحبت کردن. بعد شما فکر می‌کنی آقا صحبت فرهنگ کردن در دار با آخوند جماعت صحبت کرده؟ نه به خدا، بابا رفتن خط لوله گاز و برق و آب و جاده دارن گزارش میدن خدمت آقا. آقا پیوسته فرهنگی برای زده، میگه ببین داری جاده میکشی این مدلی بکشی اثر تربیتی داره. الله اکبر، جاده لوله گاز اثر تربیتی؟ بعد میشه سرویس بهداشتی تو رایان نور اثر تربیتی نشته باشه؟ میشه جارو زدن یادمان اثر تربیتی نشته باشه؟ میشه سوار و پیاده کردن بچه‌ها به اتوبوس نوع ثبت نام اثر تربیتی نداشته باشه؟ ولی کادر باید بداند که چطوری کار بکنه که اثر تربیتی داشته باشه. دقت کنید، برای اینکه این عامل محقق بشه من سه تا توصیه میکنم. برای اینکه این الف به جیم، یک، برید دوره تربیت کادر رو گوش بدید. دوره تربیت کادر، دوره تربیت خادم، دوره تربیت خادم 12 تا صوته، برید گوش بدید. من قرار شد فقط کد بدم دیگه، گفتم نمیتونم بگم، گفتم حتی تو اون دوره 12 جلسه باز کد میدادیم، اینجا که دیگه مجبورم به طریق اولا کد بدم. برید دوره تربیت خادم، دوره تربیت کادر رو گوش بدید. بابا تربیت خادم یه مدلی دارد که خادم تربیت بشود. بزرگواران یه چیزی بگم، یه فکر کنم خیلی هم دیگر رو بشناسیم دیگه، تو این دوره های مختلف، دوره همسنگر که هر سال برگزار میکردیم و حالا یه سال فقط وقف خود، امسال هم الحمدلله برگزار شد، دوره تربیت خادمیه. بعد این بچه ها گلچین میشن تو دوره های مختلف کشوری، خادم به کارگیری میشن. همین بچه های شما دیگه میان پیش ما ها. خدای عالم رو شاهد میگیرم، خدای عالم رو شاهد میگیرم، خدای عالم رو شاهد میگیرم، با کادر میشه کوه جا به جا کرد. کوه، من بارها به بچه ها میگم من هیچ کم از خادمان نمیشناسم، اسمشون رو بلد نیستم، فامیلشون رو نمیشناسم، چون هر کسی هم یک بار اجازه میدیم بیاد خادم بشه که این فرهنگی گسترش پیدا کنه، معمولا خیلی کم پیش میاد تک و توک خادمی اجازه میدیم مسئول معاونتی باشه، مثلا تخصص خاص داشته باشه که دوبار سه بار بیاد، به خاطر اینکه اصلا اسمشون رو بلد نیستم. ولی بارها از این بچهای خودمونی ما بپرسید، بهشون میگم، میگم وقتی من بین خادمین هستم واقعا احساس میکنم مثل یه بچه که دست پدرشو میگیره چجوری احساس قدرت میکنه. من حس میکنم به این بچه ها وقتی وصل میشم مثل اینکه به یه کوه تکیه کردم. من واقعا اینقدر بچه های خادم انگیزه دارن. خیلی تربیت خادم مهمه، کافیه خادم بفهمه اثر کارش رو انقلاب اسلامی چیه. افق نمای خادمی رو برید یه بار گوش بدید، ببینید واقعا ما خادم رو اینجوری تعریف کردیم تو انقلاب اسلامی؟ فقط همین افق نمای خادمی، من هیچ چی دیگه نمیگم. میگم برید ببین آقا خادم چی ازش میخواستیم، خادم کارش چیه؟ خادم مربی غیر مستقیم تربیتیه. میدونی مربی غیر مستقیم یعنی چی؟ یه لحظه گوش بدید، یه مثال بزنم. فرض کنید توی یه جمع 20 نفره دور هم اینجوری حلقه زدیم، نشستیم تو نمازخونه. خب فرض کنید 5 نفر از این افراد یه ذره مثلا مسئول ترن. فرض کنید آی فضلی نشسته، من متعلیپور مامان روشن که سازمان نشستم، آی قاسمی نشسته، 4-5 تایی که میشناسید مسئولن نشستن. یه آدمی از در وارد میشه، هیچ کدومتون نمیشناسیدش، طبیعتا جلوی پاش بلند نمیشید، میشید؟ یه آدم همجوری معمولی از در وارد میشه. اما اگر دیدید 4-5 تایی اصلی جلوی پاش بلند شدن، بینی و بین الله شما به خودتون تو اون جمع 20 نفره اجازه میدید بازم بشینید؟ قبول دارید همه ناخودآگاه بلند میشیم؟ چرا؟ میشناختینش؟ نه، فقط چون یه سری خواص برای یک اقدامی قیام کردن، شما هم ناخواسته برای اون ارزش قیام میکنید. کادر آدمیه که تربیت شده است برای ارزش ها قیام کنه، چون قیام میکنه نیروهای اون دوره، اعضای اون دوره برای اون ارزش ها قیام میکنه. تو دانشگاه امام حسین تهران این دوره میقات که برگزار میشه، یکی از این مسئولا به من گفت که تو میدان تیر تخصصی بودیم، بچه ها گفتم که به مربی به بچه ها گفتم شما که یعنی اون نفرات برتر نمرات میدان تیر کلاس قرار شد که اسویدی بزنن و تپانچه و این چیزا. ولی بچه ها گفتم اینجا بشینید شما هم نگاه کنید که شما هم ببینید بالاخره شاید مثلا میدان تیر پیکا تو عمرش کم پیش بیاد ببینید. گفتم بشین. مربی افسر خط آتش اومد گفت که آقا اینا رو همه رو بفرست بیرون. خب 500 خورده آدم بود دیگه. گفت اینا رو بفرست بیرون. گفتم استاد اگه اجازه بدید بشینن بچه‌ها فقط نگاه کنن. این همین آخر میشینن نمیان جلو. گفت نه بچه‌ها راه میافتن میان جلو. گفتم که نه اینا من بهشون میگم بشینن حرف گوش میدن. خب بابا پاسدارای ما حرف گوش نمیدن. بسیجی میخواد حرف گوش بده بره بیرون. گفتم استاد اینا به خدا بهشون میگی حرف گوش میدن. گفت نه بابا ببین همین الان اگه تونستی به خطشون کنی. رفتم اونجا وایسادم جلوی بچه‌ها گفتم بچه‌ها من با انگشتم اینجوری میکنم میگم بشینید بلند شید. میشینه میگه یا حسین بلند میشه میگه یا علی. اونجا وایسادم فقط انگشتم و اینجوری میکردم گفتم اینجوری میگفتن 500 تا آدم گو یا حسین اینجوری میکردم گو یا علی. خدا میدونه. بعد مربی دست منو گرفت گفت چند ساله با این بچه ها داری کار میکنی؟ گفتم 7 روزه. گفت میشناسنت؟ گفتم به خدا نه. گفتم والله روز اولی که از در میان داخل من بهشون سلام میکردم جواب سلام نمیدادن نمیشناختن. گفت چی کار کردید؟ گفتم کادر داریم. میدونی کادر ما وقتی من مطلعی‌پور به عنوان مسئول دوره بهشون پیامک میدم جلسه است بچه ها الان بیاد تو نمازخونه آب دستشی میذاره زمین میدوه قضا داره میخوره نصفشو بره میکنه دوستشوش میگه بلند شو قضا چرا نمیخوری؟ میگه جلسه است. موقعی کلاس میدوه که کلاس یه دقیقه دیر شروع نشه. وقتی میبینن همه دارن برای نظم میدونن اون دانشجوی عادی 50 تا کادرنو ولی وقتی اون 500 تا دانشجو میبینن که اینا مدام دارن میدونن برای اون 5 دقیقه اصلا به خودش اجازه نمیده دیر بیاد. کادر مربی غیر مستقیم تمام اقدامات شما تو همه برنامه هاست. هر چی سرمایه گذاری کنید رو کادر میوهش رو خودتون میچینید. پیشنهاد میکنم پس یک صوتای دوره تربیت کادر رو گوش بدید. دو روی سیستم هویت بخشی کار کنید و سه روی مفهوم دانشگاه جنگ کار کنید. برای اینکه رایان نورتون کادرش یادگار به یادگار ماندنی ترین قسمتش بشه سه تا پیشنهاد دادم. نتیجه این سه تا پیشنهاد احتمالاً باید خروجیش بشه چی؟ اگر کسی به جنبه باید بشه برگزاری دوره‌های چی؟ کادر. برگزاری دوره‌های تربیت کادر. اون استان‌هایی که دارن دوره‌های تربیت کادر تربیتی دارن. همه جلسات هماهنگی داریم. یک استان ناحیه دانشگاه من سراغ ندارم که دوره‌های کادر رو مثلا هماهنگی با کادر نداشته باشه. نه. دوره تربیت کادر تربیتی، تربیت کادر خاص، تربیت کادر فرهنگی، پشتیبانی ها، اما بلده با سفره پهن کردنش چجوری یه کاری بکنه که آدم برای انقلاب اسلامی تربیت بشه. حالا ببینید چرا گفتم هویت بخشی و به دانشگاه جنگی کار کنی. یه لحظه گوش بدید. هویت بخشی یعنی چی؟ یه مثال بزنم که همتون خوب درک کنید. آقا اگر شما خدا وکیلی حاج قاسم مهمونتون بود اومده خونتون مهمونی اومده توی ناحیتون مهمانی فرض کن 10 تا حاج قاسم اومده فرض کن احمد متوسلیان و قاسم سلیمانی و ابراهیم همت و شهید باقری و سلامی مهمون شما خدا وکیلی یه دونتون میبرینشون تو سلف ژتون بدید دستشون بگی آقا برو تو صف واسا یا براشون سفره غذا پهن میکنی حاج قاسم تا چشمش رو نگاه میکنه میفته به سمت دیس برنج میخواد برنج بکشه دیدید مهمون میاد خونتون تا حس میکنید مهمون دیس برنج رو میخواد قبل از اینکه اون دست بزنه شما دیس برنج رو هل میدی سمتش نه؟ ما میتونیم با سفره پهن کردن یه کاری بکنیم طرف حس کنه سربازه میتونی حس کنی یه کاری بکنی حتی به اون سربازه القا کنی که بابا تو به اندازه قاسم سلیمانی برام مهمی با نوع توزیع غذا یا نوع پتو دادن یا گرفتن تو رایان نور داریم هویت بخشی میکنیم یا هویت میزداییم. اینا واقعیت 178 مورد ریز به ریز براتون گفتیم تو صوتای فتح که آقا سفره باید اینجوری پهن بشه، این اینجوری کن، با اندیشه های آقا ها. یعنی آقا جزئی ترین موارد درون به ما تذکر میدن. طرف دانشجو میاد مثلا 50 تومن میخوایم حق ثبت نام ازش بگیم رایان نور، میگه آقا واریز کردم رسیدشو ندارم. میگه ببخش باید بری رسید بیاری. میدونی داره بهش چی القا میکنی؟ یعنی تو داری دروغ میگی. ولی اگر قاسم سلیمانی بود بهش میگفتی رسیده تو باید نشون بدی؟ میگفتی حاج قاسم حرفت سنده. میگم بابا مسئول ثبت نام باید توجیه باشه که اگر بچه ها اومدن ثبت نام کردن چجوری باید تعامل کنه که این آدم هویت بگیره. مسئول پشتیبانیت میخواد آب میوه بهش تعارف کنه ها، میتونه یه جوری آب میوه رو تعارف کنه که طرف حس کنه که یه آدم بیارزشه. میشه آب میوه رو تو اتوبوس یه جوری تعارف کرد طرف حس کنه مهمترین نیرو انقلاب اسلامیه. من سال 84 سرباز بودم، من توی نیرو دریایی سپاه موشکی بعثت اول جزایر بودیم، این برمور یه مدت هم اونجا بودیم. من مربی، علاوه بر این که همه سربازی همه کار میکردیم، مربی قرآن هم بودم. یعنی سرباز بودم، ما پستمونو میدادیم، رانندگیمو میکردیم، قرآن هم تدریس میکردیم. سرباز معلم بودیم اصطلاحا. اون موقع یه طرحی بود سرباز معلم. ما رفتیم اولین باری که رفتیم سر کلاس 50 تا سرباز نشسته بودن. سربازم نه مثل سربازای ناحیه که بچه‌های بسیجی رو بیان پذیرش کنن، همه مدل سربازی توش بود. دیدیم آقا اومدن پذیرایی توضیح کنن، یه سربازی بهش کیک آب میوه دادن، از این کیک‌های تیتاب بود، اوور توضیح بکنه، آقا این از دستش میزد، اون از دستش میزد. زور جلسه گرفتن مسئولین اون نمایندگی و اون عقیدتی و اینا، جلسه گرفتن گفتن آقا این مدلی که نمیشه، نصف کلاس بهش کیک نرسید. گفتن ببین تو کارتون رو میگیری دستت یه دونه یه دونه میدی به بچه‌ها. آقا این کارتون رو به جای که تعارف بکنه مثل ساعت قبل، ساعت بعد مد کارتون رو اینجوری زد زیر بغل، یه دونه یه دونه می‌خواست بچه‌ها بده، یه دونه یه دونه میداد، اون یکی از پشتش میزد اون یکی. جلسه بعد دوباره فرداش صبح تصمیم شد که آقا باید یه سرباز این کارتون رو بگیره دست، این یه دونه این ور داره، پس دو نفر باید توضیح کنن. اون سرباز کارتونا گرفته بود، اون یکی از توش ور می‌داشت میداد دست اون حواسش به این بود کارتونا رو نزنن. بعد دو مرتبه سربازا زورشون گرفت، خط سوم چهارم یهو ریختن سرش، اون اینجوری نصفش زده. خدای عالم شاهده تو جلسه بعد از ظهر مصوب کردن پاسدار واسه، یه پاسدار این دو تا سرباز توضیح کنن. من تو جلسه گفتم ببخشید عذرخواهی میکنم، میشه این من مسئول بشم؟ مسئول توزیع کیک؟ به خدا کیک توزیع کردن تو انقلاب اسلامی کار سختی نیست، کافه به اون آدم هویت بدی. رفتم گفتم که دو تا کیک هم میشه اضافتر من بدید؟ خدا میدونه، برید نگاه کنید زیر میز پادگان بعثت شیراز، زیر میز مسئول نمایندگیش یه پول هست، من روش نوشتم بعد از این قضايا گذاشتم زیر شیشه میزش. هنوز بعد 20 خورده سال میرم اون پادگان زیر شیشه میزه، برید نگاه کنید. من گفتم آقا اینو بدید ما. رفتم سر کلاس با سربازا شروع کردم صحبت کردن. یه ذره صحبت کردیم، بعدم گفتم میبینم اینگاه خسته، چرا؟ گفتن دیشب چیریک و زده چیریک بوده، شب تا صبح تاکتیک داشتیم، خستیم. گفتم بخوابید، ساعت بعد من میام تدریس. گفتم واقعا بخوابیم؟ گفتم آره بخوابید. چه اشکالی داره؟ خسته اید؟ خب بخوابید. نه این ساعت رو میفهمی، نه ساعت بعد. حداقل این ساعت بخوابید، ساعت بعد خوب بفهمید. رفتم بیرون، برگشتم، کیکم گذاشتم وسط کلاس، گفتم خودتون برداری. 10 روز هر روز این کیک توزیع میشد، دو تا دونه وسطش بود. یک بار این دوتا مصرف نشد، همیشه این دوتا اضافه نشد. روز آخر رفتم این دوتا رو دادم، پولم رو گرفتم از نمایندگی، روش امضا کردم گذاشتم زیر شیشه میز. به خدا اگر به دانشجو به ملت هویت بدید نتیجهش عکس میشه. ببینید آقایون، من میفهمم برای اینکه پتو بگیریم، اگر پتو کارت ملی ازشون نگیریم، میفهمم 5 تاشم کش میره، ولی میدونید منطق انقلاب اسلامی چیه؟ میگه آقا به 500 نفر ژتون میدی، بلکه مثلا 2 نفر یه وقتی لایی نکشه، قضا 3 تا 3 تا نگیره، که میدونیم هم همه با 1000 دوز و کلک آخر ما رو میپیچونن. اون میگه ژتونم تو جیب لباسم بوده، شستن اون که افتاده اونجا، هر جوری شده اون 5 تا رو هم میکشن. اما اونم میدونیم، به خاطر اینم همیشه اگه 500 تا هستیم 550 تا غذا سفارش میدیم، میدونیم همه. پس تازه تو مدل فعلی هم لایشو میکشه. ولی من میگم ببین، فرض کن 500 تا غذا گرفتی، 5 تا هم اصلا اومدن 5 تا بردن غذا اضافتن، 5 تا 200 تومن 1 میلیون تومن. ما میگیم آقا 1 میلیون ضرر کردیم، من میگم نه، اون 1 میلیون رو هزینه تربیت 495 نفر دیگه کردیم. با ما، با
به 495 نفر بیاعتمادی میکنیم به خاطر 5 تا؟ پس اون هزینه تربیت باید کجا داده بشه؟ کجا تو این انقلاب اسلامی؟ سیستم هویت بخشی رو برید تو اندیشه حضرت آقا ببینید. و سه، دانشگاه جنگ. دانشگاه جنگ یعنی چی؟ دانشگاه جنگ 40 عامل تربیتی مادی جنگ رو ما در آوردیم. تربیت مادی، نه تربیت معنوی. یعنی جنگ برای چی اثرگذار بوده؟ برای چی اینقدر امام میگه دانشگاه جنگ کارخانه انسان سازی بوده فلان از حرفا؟ جنگ یه فاکتور بسیار مهمی داشته به نام معنویت، اینو میذاریم کنار. به قطع ما بقی عوامل غیر از معنویت چیکار میکرده که به تعبیر حضرت آقا ابراهیم همت مهدی باکری، آقا اسم میاره دیگه، اسم میاره، میگه حسن باقری، ابراهیم همت، مهدی باکری، اینها انسانهای عادی بودن، جنگ اینها را به انسانهای برجسته تبدیل کرد. این جمله آغاز دیگه. آقا عوامل مادی جنگ چی بود؟ وگرنه معنویت که تو هیئت هم هست. چرا اگر به جای جنگ هیئت بود به این اندازه حسن باقری و ابراهیم همت تربیت نمیشد؟ چرا امام راجع به جنگ میگه راه 100 ساله عرفان رو شهدا یک شب طی کردن؟ چرا جنگ و جهاد و دفاع مقدس از هیئت کار کردش جلوتره؟ چرا؟ یه ویژگی مادی پس معلومه داره، چون معنویت که تو دوتاش هست. 40 تا ویژگی مادی در آوردیم. میگیم آقا ببین آدم با کار، با کارش اینجوری تعامل کنه تربیت میشه. مثال بگم، دقت ببین، جنگ همه میدونی، شما همه حالا خیلی هاتون بچه های مخصوصا اردوی بچه های پاس دارید، نظامی هست، تو نظامیگری میگن سرعت دقت، درسته؟ میگه آقا گرای دقیق بده. میگه حالا چی میشه 100 متر اونورتر؟ میگه ببین خمپارهای دیگه اثر نمیذاره. میگه ببین باید اینجا رو نشونه بگیری تیر بزنی. میگه حالا میشه یه دو وجب اونورتر بزنم؟ میگه میشه میزنی، ولی دیگه این اثر نداره. تو جنگ دقت یه شرطه. حالا فرض کنیم میخوایم نامه نگاری بکنیم، تمام اون 40 ویژگی مادی جنگ رو بر کارهای تشکیلاتی روزمره تشکیلات بسیج تطبیق دادیم. بگیم بچه ها اگر یه مفهومی وجود داشته به نام دقت، بیاد یه جوری نامه بزنی یه دونه غلط املایی توش نباشه، بیا یه جوری حرف بزن اینه که داره پشت بیسیم حرف میزنی، گرای دقیق بده. وقتی بچه ها دو ماه با این فاکتور رو کار میکنن، قد میکشن، شخصیتشون میشه ابراهیم همت و مهدی باکری و زین الدین 21 ساله. اینجوریه تو کار، آدم ها اینجوری بزرگ میشن. ما این کارا رو میگیم ولش کن، این اشکال نداره، اینجوری. سردار مهربان رو میشناسید؟ مسئول آموزش دانشگاه امام حسین بود، الان تو بازرسی ستاد کل سپاس. آقای مهربان وقتی صوت دانشگاه جنگ رو شنید، گفت بذار من بعد یه خاطره بهت هدیه بدم. یکی از اون ویژگی‌های دانشگاه جنگ ما گفتیم دقت در کاره. ایشون گفت که ما بچه بودیم دیگه، ما رو وردن جبهه آموزش دادن، بعد ما افتادیم تو گردان تخریب، افتادیم توی واحد تخریب، مفصل آموزش دادیم. روز اول فرستادن گردان تخریب تو همین دو کوهه. میگه اومدیم ما رو معرفی کردن به فلان فرمانده، گفتن آقا اینا برید پیش اون خودتون معرفی کن. میگه ما سه نفر بودیم، سه تا به قول خودش سه تا نوجوان، سه تا بچه. میگه اومدیم اینجوری سینمون رو دادیم جلو با افتخار، گفتیم که حاجی ما نیروی جدیدیم. گو کاراتون رو خوب یاد گرفتی؟ گفتیم بله. سینما رو دادیم جلو خیلی محکم؟ آره بله. میگفت ما رو دستمون رو گرفت بردمون توی یه منطقه عملیاتی، گفت این محور رو میبینید، این تیکه تازه آزاد شده از دست عراق، این تیکه رو برام پاکسازی کنید. میگفت یه تیکه تقریبا مثلا شاید 500 متری 1000 متری بود. میگو شروع کردیم یه صبح تا بعد از اون، ما سه نفر اینجا رو پاکسازی کردن. میگو اومدیم خدا میدونه همینجوری اینجوری دستمون رو زدیم به هم، تکوندیم، اومدیم جلو، گفتیم حاجی تموم شد؟ گفت تموم شد. گفتیم آره. گفت که هیچی دیگه نیست؟ گفتیم نه. میگو به همون گفت که ستاتون اینجا جلوی هم دراز بکشید. گفتیم چرا؟ گفت دراز بکشید، دارم من میگه. میگو دراز کشیدیم، به همون گفت که شروع کنید غلط زدن روی میدان مین. میگفت گفتیم خب حاجی چرا غلط بزنیم؟ گفت من مطمئن نیستید از کارتون غلط بزنید. میگو ما یهو برگشتم گفتم که خب حالا شاید یه وقتی یه دونهش خب از دستم. گو یه دونه؟ میفهمی داری چی میگی؟ میگو یه دونه یه مین شب عملیات میدونی یعنی چی؟ داد میزد سرم، میگو یعنی یه گردان آدم میره یه دونه دسته برمیگرده. میگو میدونی یعنی چقدر خانواده داغدار میشه؟ میدونی امام خم به ابروش میاد؟ گو یالا قلط بزنید. میگو ما قلط زدیم قلط زدیم قلط زدیم. میگو اونور میدونه مین اومدیم قلبمون اینجوری تاپ 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 میزد. میگو ما دست گذاشت رو قلبمون. گو چرا قلبتون میزنه؟ گو تو دلمون گفتیم بابا لامصب رو میدونه مین قلط زدیم. گو هر وقت تونستی زن و بچت رو یه جور رو میدان مین قلط بدی که قلبت نزنه، تو اینجوری کار دقیق انجام دادی. حالا فرض کنید ما تو کارهای تشکیلاتیمون قبول کنیم اینجوری با دقت عمل کنیم، نمیشه؟ برای چی میگیم راهیان نور برش جنسیتی نداره؟ چرا؟ چرا بارها این حرف رو میزنیم میگیم؟ چرا؟ چون محمود کاوه انسانیست متوکل. میگیم حسن باقری انسانیست اهل شناسایی، انسانیست اهل دقت. ویژگی هایی که شهدا رو شهدا کرد ربطی به جنسیت نداره. دقت، توکل، همت، ایثار، گذشته. قرار نیست کسی رو مین خوابیدن یاد بگیره، چه برادر چه خواهر. طرف میاد آقا من نمیدونم برای خواهرها چی بگم. میگم ببخشید مگه دفاع مقدس جنسیت داره؟ شهدا الگوان، ویژگی هاشون که ربطی به مرد و زن نداره. زن میخواد کار انجام بده، دقیق شناسایی، توکل، توسل، دقت، نظم، فلان، همه اون چهل ویژگی. مردم همینه، فقط مصادیق کنشش فرق میکنه. شما یه کاری باید انجام بدی با این چهل ویژگی، اینا یه کار دیگه انجام میدن با همون چهل ویژگی. اگر اون چهل تا ویژگی رو روی سوار کردی، هر دوتامون میشیم محمود باقری، میشیم ابراهیم همت، میشیم حسن باقری، هممون میشیم مهدی زین الدین. فرقی نمیکنه. مهدی زین الدین ویژگی هاشه که میکنه مهدی زین الدین، وگرنه با یه بچه تو کف خیابون فرقی نمیکنه. اون ویژگی ها مگه جنسیتی است؟ میگیم پس مفهوم تربیت میشه این. پس گفتیم مهمترین عامل اثرگذار در راهیان نور چیه؟ کادر راهیان نور. کادر صحبت آقا هم گفتیم، سه تا پیشنهاد. اما محور سوم، محور سوم من اینجا پاک میکنم. ببینید این که مثلا میگیم برش جنسیتی نداره، نه به مفهوم اینه که مثلا نگم نقش مثلا اقشار مختلف رو نگیم، نه نقش مهندسی رو میگیم، نقش زن رو میگیم، نقش مثلا یکی میاد امدادگرها رو میگه، خب یکی هم بیاد نقش مثلا، اینا نقش ها فرق میکنه. ولی تو بحث تربیت میگیم برش نداره، دقت کنیم اینا رو. خب اما سومین محوری که قرار شد از پنج محور صحبت کنیم، مخاطب شناسی دقیقه. محور سوم مخاطب شناسیه. بزرگواران من دارم 12 جلسه رو دارم توی واقعا 50 دقیقه میگم، بری صوت مخاطب شناسی رو مفصل گوش بدید. تو مخاطب شناسی من از بین همه حرفایی که تو مخاطب شناسی زدیم، دو تا محورش رو انتخاب کردم. یک، شیوه تبلیغات. دو، شیوه ثبت نامه. ببینید اگر مخاطب شناسیمون درست باشه، ده ها تبعات دارد. یعنی نوع اقدام برای هر مخاطبی فرق میکنه دیگه، درسته؟ در مفهوم مخاطب شناسی تبلیغات ما با مهمه، در مفهوم مخاطب شناسی گفتیم ثبت نام چطوری انجام میشه. از بین حدود 13 محور تو مخاطب شناسی من دو تاش اینجا انتخاب کردم بگم. تبلیغات، یک، آیا تبلیغات با مفهومی به نام اطلاع رسانی هیچ نسبتی ندارد؟ 99% کارهایی که ما داریم برای راهیان نور، نه برای همه برنامه‌های بسیج می‌کنیم، اطلاع رسانی است نه تبلیغات. هیچ نسبتی هم بین اطلاع رسانی و تبلیغات وجود نداره. راهیان نور تبلیغات میخواد. میگم برادر خواهر تبلیغات کردی راهیان نور؟ چرا اینقدر کم میبری؟ میگه آقا هر چی تبلیغات کردیم نیامد. میگم تبلیغات چی بود؟ میگه به خدا پوستر زدم، بنر 3x4 زدیم، تو کانال دانشگاه تبلیغ کردیم. میگم ببخشید یه لحظه دقت کن، اینا اطلاع رسانی است. گوش کن، تفاوت اطلاع رسانی با تبلیغات چیه؟ تبلیغات جنبه بعث و برانگیختگی و چی؟ تشویق دارد. اطلاع رسانی صرف اخبار است، یعنی خبر دادن. حالا ببین، فرض کنیم شما برای هیئت توی دانشگاهتون یه سخنران دعوت میکن. ببین این نمودار رو ببین، این ظرف کنش اون آدمه، ظرف شناخت و کنش اون آدم. شما پیامک میدی سخنران آقای فلانی، حاج آقای فلانی، استاد فلانی اومده، به دو شرط، به شرط یک شناخت و دو به شرط تمایل. اگر شناخت نسبت به اون حاج آقای وجود داشته باشه و تمایل هم باشه، وقتی که خبر میدی طرف میاد. اما اگر شناخت و تمایل نباشه، یعنی شما فرض کن 200 بار پیامک بزنی حاج آقای فلانی داره میاد هیئت، ولی شما نشناسیش، اگر پناهیان رو بشناسی و نسبت به پناهیان تمایل داشته باشی، وقتی بهت میگن امشب آقای پناهیان میاد دانشگاه، میری هیئت، نتیجش میشه حرکت، کنش، نتیجش میشه حرکت و کنش. اما اگر نشناسی اینجوریه. ببین پیامک اولو که میدی تاق میفته ته این ظرف، دو مرتبه پیامک دوم تاق افتاد ته این ظرف، پیامک سوم، پوستر چهارم، پنجم، دهم، هر چی میگی حاج آقا به خدا 50 میلیون پول پیامک و تبلیغات دادم، میگم به اینا تبلیغات دادم بود، خبر دادی، طرف اصلا نمیشناخت راهیان نورو. بچه ها خدای عالم شاهده، بچه هایی که من نمیشنستن میدونن ما رو کارهای آماری خیلی کار میکنیم، ما نمودار گراف داریم که چه ساعتهای پیامک بدی بچه ها بیشتر جواب میدن، چه ساعتهای کمتر، ما گراف داریم دونه بدونه، عامل اول عدم استقبال از راهیان نور عدم شناخت است، نه این بهانه های فرعی. حاج آقا بچه های ما پول ندارن. وقتی تا یکی میگه پول ندارم میگم خدا وکیلی چند گرفتی؟ میگی 150 تومن. میگم چند دستگاه بردی؟ میگه دو دستگاه. میگم خدا وکیلی اگه من مطلع پول الان بهت بگم رایگان دو دستگاه میشد 20 دستگاه؟ یه فکر میکنه میگه حالا 20 دستگاه که نه، شاید بشه 3 تا. میگم پس عامل اول نبوده، تو 12,000 تا دانشگاه دانشجو داشت، تو برای چی میگی پول؟ میگه آقا بچه‌ها مرخصیشون، مثلا بچه‌های ما اکثرا غیر بومی ان دیگه، حالا مرخصیشون میخوان برن شهرستان، دلشون برای بابا مامانشون تنگ شده. میگم ببین یعنی اگه الان من دانشگاه رو 2 هفته زودتر تعطیل بکنم، مرخصش حل کنم، میشه 20 دستگاه؟ میبینی میگه نه. بچه‌ها ما دونه بدونه کار آماری کردیم، والله العلی العظیم من فرماشو دارم، عامل عدم اول عدم استقبال از راهیان نور عدم شناخته. شمایی که 10 بار رفتی راهیان نور، لذت معنوی راهیان نور رو چشیدی، تا بهت میگن راهیان نور بهت خبر میدن، چون شناخت داری و تمایل داری میری ثبت نام میکنی. اما دانشجوی نیست، شناخت ندارد و چون شناخت ندارد تمایل هم ندارد طبیعتا. گوش کن، 70-80% پوسترهای راهیان نور ما چطوریه؟ یه خواهر یه برادری نشسته رو زمین، رو خاک، خورشید پشتش، سایش افتاده رو زمین، میگه هر کی دارد هوس کربلا بسم الله. دانشجو میگه میخوام من رو خاک بشونی؟ باورتون میشه من تو فرم ها بیارم، کاش میشد بیارم فرم ها رو دونه بدونه 500 برگ کاغذ آچار من برات بیارم نشون بدم. گفتم بچه‌ها میری دم تک تک اتاق بچه‌ها میپرسی میای راهیان نور یا نه، هر چی واکنش داشتن برام بنویسی. بچه‌ها وقتی اومدن اون تیمای ارجاب میگفتن سید به قرآن دیوانه شدیم، طرف میگه راهیان نور چی هست؟ گفتیم میریم مناطق جنگی. میگو خطر نداره؟ گفتیم بابا اصلا میرو اینا نیست، 20 سال دارم میرن میان طوری نمیشه. میگو قضا با شماست؟ گفتیم آره. میگو اونجا اسکان هم داری تو چادره؟ گفتیم خب اصلا نه اینجوری نیست بابا، تخت کولرگازی گذاشتن. میگفتیم چرا شما داری این سوالا رو میپرسیم؟ میگو آخه شما پوستر زدی رو خاک نشستی. ما این شمایی که یه بار رفتی غروب مثلا فتح المبین، بعد اون روایتگری باحاله ته راهیان نورت روی خاک فتح المبین نشستی، اون غروب رو داری نگاه میکنی، کل اون لذت معنویه داره برات تداعی میشه، تا بهت میگن راهیان نور بسم الله هنوز سرو نشده میری ثبت نام میکنی، ولی دانشجو شناختی نداره نسبت به راهیان نور. بچه ها تبلیغات باید بکنید. من خیلی اونجا تو تبلیغات مفصل تو صوت کامل صحبت کردیم، گفتم برید دوره های صلات نور رو گوش بدید. اما 5 محور برای تبلیغات پیشنهاد میکنم. 1، ظرفیت اساتید دانشگاه. بچه ها ما زمان چه زمان دانشجو چه زمان طلبگی میرفتیم به اساتید دانشگاه، اونا اساتید دانشگاه گفتم اینا نتیجه مخاطب شناسی ها، اساتید دانشگاه دسته‌بندی کرده بودیم. اساتید دانشگاه 2 دستن، به صورت عمومی، یا با راهیان نور زاویه ندارند که این زاویه ندارن خودش دو دسته است، یکی ها همراهن یکی غیر همراه، همراه نیست ولی معاند هم نیست، مانع نیست. یه سری ها مانعن، مانع ها والله ده 15 درصد بیشتر اساتید نیستن، ولی 80-90 درصد اساتید یا همراهن یا مانع نیستن. برو با اونا صحبت کن. من ای کاش میشد بعضی از اساتید رو اس بیاریم. فول پروفسور کشوره، جز 4 نفر برتر کشور بود، میرفتیم دم در اتاقش میگفتیم استاد ببخشید این کتاب یه شهیده. خیلی کتابای جمع جور میگفتیم اگه میشه میخوان ببریم کاروان راهیان نور، گفتیم اینو اگه میشه بخونید، شما اگه سر کلاس یه توصیه کنید ممنون میشم. خدا میدونه وقتی رفاقتی ازشون میخواستیم 90 درصد اساتید قبول میکردن. استاد میومد سر کلاس میگفت بچه‌ها این برنامه خوبه برید، همین یک کلمه بچه ها ما با همین 5 تا راه ساده که دارم بهتون میگم، کاروان های من اسم میارم دانشگاه های دونه بدونه که با همین کارهای ساده راهیان نورش 11 برابر شده. یعنی سال گذشته یه دستگاه برده، امسال 11 دستگاه برد. اینا توهم نیست، اینا واقعیته. یک، ظرفیت اساتید. دو، ظرفیت خانواده شهدا، خصوصا خانواده شهدای مطرح. از خانواده شهدا بخواید بیان تو دانشگاه سر نماز، تو سالن‌های همایش، هر برنامه‌ای که هر معاونتی در دانشگاه داره 5 دقیقه قبلش بیاد خانواده شهید، شما خودتون برید از اون جمع، ظرفیت جمع استفاده کنید، یه تیکه توضیح بده. مادر شهید بیاد بگه بچه من اینجوری 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 سلاح فکه، مثلا فرزند سلاح شهادت تو طلایی مثلا فلان جا اینجوری شده. بی‌نظیره، بی‌نظیره. اثر نفس قدسی اون مادر شهیدی که به اون دانشجو میگه یه چیز دیگه است. خانواده شهدای مدافع حرم، حالا اون موقع زمان ما مدافع حرم خب نبود دیگه، ولی خانواده ها رو که می آوردیم میگو بچه‌م اینجا فلان جا اینجوری شده، میفهمید اصلا یه چیز دیگه است. میگو بچه ها اگه میشه برید خیلی خوبه. همین که میگو بریم خوبه، پشت بند سالن 4 تا آدم گذاشته بودیم، بچه‌ها در سالن سیاسی بود و برنامه سیاسی. اصلا ما رو برنامه ما رو دیگه تشکلای دانشگاه بود. بچه های دفتر تحکیم که زد ما بودن اون موقع، استخون شهید میکشیدن بیرون از تو خاک، شما یادتون نمیاد، استخون شهید از تو خاک میکشیدن بیرون، برنامه میگرفتن، ما میرفتیم اونجا و میسادیم تبلیغات میکردیم، پشبندش از جلسه اونا 100 تا آدم ثبت نام میکردیم. اینجوری بود. سومین ظرفیت، چهره های خاص ملی و استانی. بابا خیلی شما چهره های ملی ورزشی، چهره ملی صدا سیما، چهره ملی نمیدونم یا استانی ورزشی، هرچی از ظرفیت این چهره ها مصاحبه بگیرید، صحبت بکنید، بخواد بیان تو دانشگاه صحبت کنن، با کاروان همراه کنید. ما توی بحث کاروان به بچه ها گفتیم یه شعار بذارید، هر اتوبوس یک شخصیت همراه. دو تا اثر داره، هم شخصیت های انقلاب اسلامی با انقلاب اسلامی حس میگیرن، هم بچه ها میان بگو آقا ببین اتوبوس شماره 1 مثلا قهرمان مثلا کشتی استانمون هست، اتوبوس شماره 2 قهرمان نمیدونم المپیاد فیزیک فلانجاست. هر اتوبوسی اعلام کنید یه نفر داره باهاتون میاد، ولو یه روز بیاد، یه روز، قرار نیست کل 5 روز شما بیاد، یه روز بس. برنامه‌ریزی کنید، اینقدر بچه‌ها فرق میکنه براش. یا آقا فلانی هم همراه کاروان ما هست، اینا بهش میگن تبلیغات. جنبه انگیزشی باید ایجاد کنید. 4، آمارهای تخصصی. بابا پوسترهایی که میزنید ببرید به سمت نخبگانی شدن. بعد من بارها گفتم برای راهیان نور باید 10، نه برای راهیان نور، هر برنامه 10-15 نوع پوستر داشته باشید. زمانبندی کنید پوسترهای روزانه، 2 روز یک بار پوستر بره تو کانال. چرا؟ چون باید با مفاهیم مختلفش راهیان نور رو معرفی کرد. یه پوسترتون فضاش رو چی باشه؟ یه پوسترتون فضاش این باشه آمارهای تخصصی. آیا میدانید سطح سواد شهدای جنگ 2.2 برابر بیشتر از میانگین عادی کشور بود؟ آیا میدانید ما اینقدر اهل تسنن شهید داریم؟ 6500 شهید غیر شیعه داریم؟ آیا ده ها آمارهای تخصصی رو نگاه کنید؟ بابا طرف میگه راهیانور رو نخبگانی تعریف کنید. رایانور ما رو 4 تا بچه بسیجی چرک چلم فقط شلوار شیشتی پوشیده مجولیده نمیدونم بوی تنش عرق گرفته که نیست. رایانور اجتماع نخبگانی کشور باید به تصویر کشیده بشه. تو پوستراتون عکس رایانورای بین الملل رو بزنی، یکی بچه ها آیا از خودمان پرسیده ایم که چرا طرف باید از اونور جهان بلند شه 10 نفر بیاد تو ایران؟ یه لحظه ببین، همه مناطق راهیان نور که میریم مرز دیگه، مگه نه؟ یعنی یه میله مرزی اینجاست، مثلا فرضاً یه فنس کشیدن، به این ور میگن ایران، به این ور میگن عراق. یه سوال، چرا جمعیت کشته کشته است دیگه؟ چرا از کل دنیا جمع میشن این ور این فنسه؟ چرا؟ این سوال نیست برای هیچ دانشجوی نخبه‌ای؟ چرا اون کشته ها نمیرن این ور فنس جمع شن؟ این ور چه تفاوتی میکرده با اون ور؟ سوال نیست؟ برای دانشجوی نخبه‌ای که آرزو داره بره غرب، میگه ببین پارسال کاروان از چند تا کاروان از آمریکا داشتیم، ببین چقدر کاروان داریم از دانمارک و سوئد و ژان مارک و نمیدونم فلان، که تو آرزو داری بری تو سوئیس ولو گوسفندش باشی. ببین اینجا کاروان داریم، ببین چه خبره. اینا آمارهای نخبگانی. و آخرین مورد 5، تبلیغ چهره به چهره. چهار تا دیگه دست درسید، پنجمی رو اگر انجام بدی به تنهایی ضعف کل چهار تا دیگه رو جبران میکنه. بچه‌ها تو رو خدا کاغذ بردارید، برید دونه بدونه در خوابگاه ها در بزنید، بگید بچه ها میخوام بریم راهیان نور، میگه چی هست چی جوریه، 2 دقیقه هر کی سو تیم بندی کنید. بزرگترین دانشگاه های کشور، من عدد دارم، با تیم 35 نفره 2 نفره، یعنی 70 نفر، 35 تا خواهر 35 تا برادر، با تیم 2 نفره 35 نفره ما میتونیم حد اکثر ظرف 11 روز کل دانشجویان خوابگاهش رو بریم. 11 روز، یعنی الان که شما 3 ماه مونده 2 ماه مونده تا راهیان نورتون، 1 ماه مونده، 11 روزه میتونی خوابگاه رو 1 دور بزنی. بهش بگو ببین چقدر سوالات عجیب غریب داره، خودت تعجب میکنی. بعد ببین بهش بگو ببین میتونی با رفیقت بیای، میگه اونجا میتونی مثلا با هم باشیم با رفیقامون، میگه آره بابا تازه کلی رفیق جدیدم پیدا میکنی. یه بار ببینه ماها گازش نمیگیریم، حداقل قبل راهیان نور ببینتمون. بعضی از تصورات عجیب و غریبه ها. بگذاریم، اینم تو بحث تبلیغات. تو بحث مخاطب شناسی گفتم 13 تا محوره که یکیش تبلیغاته. بگو بردم چهره دم کلاس، بالاخره باید یه جور ارتباط برقرار کنید. بابا ایستگاه صلواتی میزنید که چایی که میدید، که به قول شما با کلاس ها کافه گفتگو، این قرتی بازی ها که دارید اونجا برید حرف بزنید. کافه های ما شده فقط کافه، قرار بود کافه گفتگو باشه. چایی رو بهش میدی، قهوه رو میدی، اسپرسو رو بهش میدی، کو آدمش که داره باشون حرف میزنه؟ خب من که 200 تا کافه گفتگو رفتم کف دانشگاهتون، اسمشو گذاشتی کافه کتاب، همه دانشجو میان اونجا عشق و حالشون رو میکنن. کو کتابی که قرار بود بخونه، کی واسطه اونجا داره بهش پرزنت میکنه یه کتاب باحال رو؟ کو کافه کتاب شده فقط کافه، کافه گفتگو، کو گفتگوش. اینا ظرفیتای خودمونه، خب بریم استفاده کنیم. اما دومین محور از اون 13 محور ثبت نامه. ببین بچه‌ها تو مخاطب شناسی ثبت نام در میاد. چرا؟ چون اگر ویژگی دانشجو رو بشناسی، که دانشجوی ما الان مدلش چیه؟ الان مدلش اینطوریه، گوش کن. دانشجو به رفیقش میگه سر سفره نشسته، میگه میری برای من آب بیاری؟ میگه بابا دهنتو ببر، من خودم 5 دقیقه دارم از تشنگی ماست میخورم. اون یکی به اون یکی میگه که میشه بزنی کانال مثلا کانال 5 مثلا کانال 2؟ میگه بابا من 40 دقیقه دارم شبکه 4 نگاه میکنم، چون کنترل 2 متون ورتره. تازه میخواد بره سمت کنترل، اینجوری ماتحت خودش رو زمین میکشه میره. دانشجو الان جنسش اینه. بعد شما موقع ثبت نام اینجوری میکنی ها، ثبت نام 7 تا 8 صبح دفتر مرکزی بسیج همراه با این مدارک. اونم بهت ببخشید یه چیزی نشون میده، میگه باشه. کو بابا این حوصله‌اش نمیشه بلنشی برم 5 متر ورتر. تو بهش میگی 6 فقط تا 7 صبح، فقط هم دفتر مرکزی بسیج که حداقل 500 متر ورتره. اونایی که نماز میخونن تو اتاقشون میخونن، حوصله‌اش نمیشه برن مسجد. بچه حزب اللهش حوصله‌اش نمیشه. بچه یه بخشی از عدم ثبت نام تنبلیه، عناد نیست. چون شد تنبلی، شما باید برنامه‌ریزی کنی برای اون. گفتیم ثبت نام باید حداقل 10 مدل ثبت نام اولیه داشته باشی. 10 مدل اسم آوردیم تو صوتا، برید گوش بدید. تو صوتا اسم آوردیم، گفتیم ثبت نام پیامکی بذار، صندوق بذار، اسمشو بنویسه بندازه توش، فرم بچسبون پشت در کلاسا، هر جوری شد. آقا ثبت نام اولیه است، اولیه. فقط اسم، شماره تلفن، اسم، شما هیچی نمیخوام، همراه با مدارک مورد نظر 6 تا 7 صبح دفتر بسیج. کارا چیه؟ اسم، شماره تلفن، شماره تلفنشو نوشت. حالا هی شروع میکنی مراحل رو هی اضافه کردن. میگه خب برای ثبت نام مثلا نهاییتون فلان چیزو پیامک کنی. بابا خدا وکیلی سس کچاپ تو تلویزیون پیامک دیدی، یه چیزی میگه، یه کاری میکنه، اون پیامک رو کافیه اشتباها بفرستی، اینقدر زنگ میزنن، اینقدر پیگیریت میکنن تا نخواهیم ثبت نام میکنی. خب رایان نون هم همینه بابا، عامل تنبلی وجود داره، خانوادهش بهش میگه نه نه، یا یه نه شل گفته ها، سفت خانوادهش بهش نگفته نرو، گفته حالا میخواد بری کجا، بیا خونه، همینقدر میتونسته به مادر چونه بزنه، ولی چون من و شما پیگیری نمی کنیم ثبت نام نمی کند. ثبت نام 10 مرحله‌ای، دقت. پس شد 1، ثبت نام 10 مدل، بعدم ثبت نام بکن 10 مرحله. مثال 10، ما مراحل هم گفتیم، میگیم آقا آخرین قدم رو بذار پول، آخرین قدم رو بذار مدارک اگر مثلا برای بیمه لازم داری، که نداریم این دور زمان دیگه، آخرین مرحله رو سختش کن که 10 بار هی انگیزه توش ایجاد کردی. این 1، پس تو ثبت نام. 2، پس ثبت نام اولیه و تا نهایی باید مرحله بندی بشه. دومین مسئله تو ثبت نام تثبیته. بچه ها ببینید، ما خیلی ها ثبت نام میکنن پای اتوبوس نمیان، قبول دارید یا نه؟ خب چیکار، چرا؟ علتش بخش زیادش به عمل کرده ما رب پیدا میکنه. طرف 3 هفته قبل راهیانه رو ثبت نام کرده، دیگه هیچ چیکار باهاش ندارید تا پای اتوبوس. خب این غلطه. مرحله تثبیت باید در ثبت نام طراحی کنید. یعنی چی؟ یعنی تداوم ارتباط. هر روز به یه بهانه، یه روز وردارید پک فرهنگی، من بارها میگم بابا بسته فرهنگی یه بخش جدیش جاش قبل از شروع رایان نوره. ثبت نام کرده، وردار ببر یه عطر میخوای بدی، یه مهری بهش بدی، بگو آقا کدام اتاق آدرسش داری، فلان داری، یا فلان روز بیاد بستتونو بگیرید. برو یه مهر بهش مثلا میدی، یه عطر میدی، چه میدونم دفترچه میدی، خودکار میدی، فرداش برو فلان چیزو بهش بده، پس فردا شماره بیمه نامه‌شو براش پیامک کن، پس فردا شماره صندلیشو دوباره براش پیامک کن. هی بفهمه داریمش کاشت داشت برداشت. بداری آدمهایی که توی راه نور ثبت نام میکنن یه شرطه، کاشت داشت برداشت. باید بداری کنی آدمی که ثبت نام میکنه. ثبت نام کرد ولش میکنید، خب ریزش رایانتون نورتون زیاد میشه. ریزش رایان نور بیشتر از 1% 2% یعنی ضعف مدیریت. چرا میگم 1% 2%؟ چون برای هر کسی یه اتفاقات غیر مترقبه پیش میاد، اون منطقیه. آقا حالا طرف یه وقتی مریض میشه، خانوادهش اتفاق خدا نکرده براش پیش میاد، اونا دیگه در کنترل من و شما نیست. اما 90%ش عاملش بیمدیریتیه. محور سوم پس مخاطب شناسی. برید گوش بدید، 13 تا حرف جدی توش داره. من 2 تاشو گفتم، تبلیغات تفاوتش با اطلاع رسانی، و 2 چی گفتم؟ ثبت نام. که حالا ثبت نام خیلی داستان داره، واقعا حرف زیاد، کار میشه زیاد کرد، واقعا میشه با راهیان نور تشکیلات ساخت. محور چهارم ببینید بچه ها، راهیان نور موفق چیه؟ راهیان نور موفق 2 عامل داره، 2 فاکتور داره. تو رو خدا رو 2 تاش دقت کنید. 1، محتوای غنی. 2، اجرای دقیق. 100 تا جمله از آقا براتون میارم، این تعبیر حضرت آقاست. گفتم همینا اندیشه آقاست. آقا میفهمن در کارهای اجرایی و مخصوصا کارهای فرهنگی، اگر اجرا اثرش از محتوا بیشتر نباشد کمتر، این تعابیر سری آقاست. بهترین محتوا رو بعضی موقع میدیم، با بی‌نظمی، با بی‌برنامگی خرابش میکنیم. بچه تمرکزتو میذاری، اینقدری که تمرکزتو میذاری که مثلا هر جور شده به روایتگری حاج حسین اکتا برسی، 1/10 جلسه و پیگیری نزدشو بکنه ببینی بچه های پشتیبانه دارن خوب کار میکنن یا نه. به مسئول اردو میگه آقا چرا اینقدر بی نظم اردو؟ میگه آقا ببخشید درگیر هماهنگی سخنران بودم. میگم به خدا اگر سخنران هم نبود امشب، با ستارتاری قبلی و بعدی جبران میشد، ولی این بی‌نظمی امشب میخوای با چی جبران کنی؟ از شهید چمران میخوای الگو بگیری؟ شهید چمران فرمانده جنگای نامنظم بود، ما شدیم فرمانده اردوهای نامنظم. اینجوری که نمیشه که بابا. خدا وکیلی اردو قواره داره، محتوای غنی، اجرای دقیق، هر کدومش نباشه یه پای راهیان نور موفق لنگه. برنامه‌ریزی کنیم، بگذاریم. پیشنهاد میکنم برای اینها بریم باز مفصل ادامه ساعت‌ها رو گوش بدیم. پنج، اما محور پنجم اینجاش مهمه. توی این حدود یه ربعی که وقت دارم میخوام این تیکه رو بگم. راهیان نور تراز، راهیان نور تراز، جزئیات همین راهیان نور موفق ها، فقط ما تحت عنوان راهیان نور تراز 70 خورده ویژگی براش نوشتیم که من اینجا 15 تاشو یادداشت کردم که احتمالاً متعجب کم بوده وقت، یعنی یه ربع وقتی که هست من احتمالاً 4-5 تاشو میتونم بگم. یک، اولین ویژگی راهیان نور موفق یعنی راهیان نور تراز، مردمی بودنش است. بچا یه لحظه هیچی ننویسید، اون بغلستی هم همون یه دونه نفری هم که داره چرت میذاره بیدار کنید. خدا وکیل همه اینجا رو گوش بدید، هیچی ننویسید، نمیخوام هیچی بنویسید، گوش بدید قشن، گوش بدید بیدار شید. یک بسیج داریم به مفهوم کنشگری و کنندگی، یک بسیج داریم به مفهوم همراه کنندگی. والله بالله تالله، هرچی از اندیشه امام و آقا برید نگاه کنید راجع به مفهوم بسیج، مفهومش همراه کنندگیه نه کنندگی. این نیست بسیجی که آقا 30 تا 20 تا آدم یه جای دور هم جمع شیم بدو بدو این کارا رو انجام بدیم، از پارچه توی هیئت خودمون بچسبونیم تا نمیدونم پخش ارزاق تو رایان نور توی اردو جهادی و نمیدونم پخش غذا تو رایان نور. این نیست راهیان نور و بسیج موفق، بسیجش که بتواند افراد بیشتری رو با اقدام همراه کنه. الزاماً این نیست که شما راهیان نور موفق یعنی 10 دستگاه بردی. تو این 10 دستگاه چند نفر درگیر اجرا بودن؟ گوش کن، من به بچه های مسئول راهیان نور میگم یه 50 تومانی بگیر دستت، برو توی یه سوپری بگو آقای سوپرمارکت ببین 50 تومن رو دارم، ببین که باور کنه، بگو ببین به خدا پول 1 کیلو قند رو دارم. ولی فقط خدا وکیلی اومدم اینجا که ولو شده شما ولو به اندازه 100 گرم شکری، برنجی، روغنی، یه چیزی توی این راهیان نور سهیم بشی، ببین دارم، ولی میخوام دوست دارم تا هم 100 گرم قند توش سهیم بشی. اگر توانستید 50 تا سوپرمارکتی محل رو باهاش درگیر کنید، شما با عرضه من و شما، اگر توانستی 100 تا استاد دانشگاه رو با این همراه کنی، ولو یه استاد با حرف زدن، یه استاد، بچه های علوم پزشکی گفتن پول نداریم، آره یکی از استان ها گفتن ببخش یه کار میگم قبول میکنی؟ علوم پزشکی ها که تازه ما میگیم اساتیدشون اونورین اینجورین، از دماغ فیل افتادن، از اینجای فیل افتادن، گوش کن، گفتن بچه ها یه چیزی کارت خان وردار، برو پیش دونه به دونه اساتید بگو استاد برای 40 راهیان نور پول میخوام، میخوام دانشجو ببریم. این یک. دو، بگو حاضری میخوام طرح پویش 1 روز هبه حقوق راه بنازیم، 1 روز حقوقتون رو بدید برای کار فرهنگی. خدای عالم شاهده آقا اسم میارم برید ببینید 130 میلیون تومان پول اضافه آورد، پول اتوبوسش که جور شد هیچی، 130 میلیون اضافه آورد. راهیان نور تراز راهیان نوریه که آدم های بیشتری درش دخیل باشن. کی گفته باید فضا مجازی ما طراحی پوستر بکنه؟ فضا مجازی ما باید عرضه داشته باشه تو 7000 تا دانشجو دانشگاه، اون 70 تایی که بلدن پوستر طراحی کنن و بیاره پای کار. چرا پوسترشو خودت میزنی؟ چرا میدی بیرون بزنه؟ چرا ماشین سازمان؟ چرا دوربین سازمان و ناحیه؟ به میزانی که توانستی مردمی سازی کنی ما راهیان نور تراز کردیم. ببین گوش کن، امام آقا بارها میگن ملت ایران پشت جنگ بودن، درسته پشت سر جنگ بودن، مگه چند میلیون آدم رفتن جنگ؟ بالاترین آمار میگه 950 هزار تا 1 میلیون 50 هزار نفر پاشون رو گذاشتن تو جبهه، ما بقی چی؟ چرا جنگ مردمی بود؟ بابا اگر میخوای باز هم رایان نور جریان ساز بشه، باید مردمی سازیش کنی. رایان نور تراز بشین تمام اقلامت، مسائل مختلف، کارها، خدماتت رو یک کاری بکن، برای اون وقت تو بگذار، برای اون طراحی کن، طراحی کن به جایی که وقت بذاری برای طراحی پوسته، مسئول رسانه، طراحی کن چطوری فستیوال و جشنواره طراحی پوسته راه بندازی تو دانشگاه، بشه کنگره رایان نور، اختتامیه یک کنگره عظیم شهدا بشود یک اقدامی به نام رایان نور. چرا میگم کنگره؟ چون 100 تا آدم پوستر طراحی کرد، 200 تا آدم فلان کار کرد، 1000 تا آدم بعد پخت و پز کرد، اینجوری حال میده.
پویش بذارید، ما موقع اینجوری میکردیم، میگفتم بچه ها پویش بذارید، بگید هر خانواده، حالا مخصوصا برای اربعین اینا که خیلی بیشتر همراه، گفتم بگید هر خانواده یک عدد سیب زمینی، یک دونه سیب زمینی، هر کی از خونش یه دونه سیب زمینی می آورد، اون آشی که مثلا عدسی که داشتیم میپختیم یا مثلا پوره سیب زمینی که داشتیم میپختیم، میدونیم پوره سیب زمینی 500 تا خانواده باهاش درگیر بود، این اثرش فرق میکنه با اینکه با پول سازمان و لایحه برید 10 کیلو 20 کیلو 50 کیلو سیب زمینی بخری. رایان نور تراز اینه. دوم
ویژگی رایان نور تراز، رایان نور شدنی، رایان نور نشدنی ببر. ببین رایان نور باید نشدنی باشد. یعنی چی؟ حضرت آقا دو دستور به من و شما حزب اللهی داده. یک، ببرید رایان نور. گفته یا نگفته آقا؟ دو، 100 تا جمله و گزاره از آقا دارید که میگن بروید سراغ کارهای نشدنی تا بشود، تصمیم بگیرید و برداشتن کارهای سنگی تا بردارید. ده ها صحبت دارید بسیج یعنی حقیقت شبیه به افسانه ها، بسیج یعنی انجام غیر ممکن ها. اگر یه جای آقا گفت بچه ها برید خرید کنید، یه جایی هم آقا گفت کالای ایرانی بخرید، مفهومش چیه؟ یعنی برو کالای ایرانی بخر، درسته؟ وقتی آقا یه جا گفته رایان نور ببر، یه جا هم گفته کارهای نشدنی بکن، یعنی چی؟ یعنی رایان نور نشدنی ببر. میشینه بچه حزب الله حساب کتاب میکنه، میگه شد دو دستگاه. میگم خب این که تازه نصف صحبت آقا رو عمل کردی، دو دستگاه بذار، یه دستگاه بذار برای اون تیکه که همه بهت میگن نمیشه. رایان نور نشدنی دستور آقاست، نه رایان نوری که همه میگن میشه. با همین منطق تو صراط نور یک همه پیشبینی ها میگفت 10 تا 12 هزار تا بیشتر محقق نمیشه، 35 هزار تا خودتون رکورد زدید. دو مرتبه تو راهی تو صراط نور دو همه مسئولین این ور اون ور، همه حتی تو سطح سازمان میگفت آقا عرضه شبکه تشکلی 50 هزار تا بیشتر نیست، 81 هزار تا بردید. میتونید بچه ها؟ بابا آقا به ما دستور داده، ده به ما یعنی شبکه بسیج دانشجویی، دستور داده با 10% دانشگاه ها مخاطب ما باشن. 3,280,000 تا دانشجو داریم، 10% میشه چقدر؟ 300,000 تا میبریم. آقا تکلیف ما به مالای اتاق میکنه. بچه ها رایان نور نشدنی قواره داره، برید صوتشو گوش بدید. 3، رایان نور، رایان نور به علاوه خدا ببرید. رایان نور تراز رایان نوریه که به علاوه خدا باشد. به علاوه خدا یعنی چی؟ ببین بچه ها به علاوه خدا فقط نیت نیست، ما برای رایان نور با خدا دو فاکتور داریم، حسن فاعلی و حسن چی؟ بگیم فعلی. من به عنوان کسی که 40 سال داره در بسیج، در کارهای بسیج و بسیج زندگیمون همه چی این برابر هستیم، شهادت میدم 99.9% بچه های حزب اللهی در حسن فاعلی یعنی نیت واقعا برای خدا دوست دارن کار کنن، دوست داریم. فیه رجال یحبون ان یتطهروا. اما همون من مطلعی پور شهادت میدم شاید یه عدد خیلی خیلی کمتر از این 90% حسن فعلی داریم. حسن فعلی یعنی چی؟ یعنی شیوه درست انجام عمل مبتنی بر اسلام. به بچه حزب اللهی میگم اخوی چایی که داری تو هیئت و رایان نورت میدی چایی خارجی ها، میگه آج آقا طعم چایی ایرانی یه جوریه، میگم آقای تیر بخورم شکم خدا بکر.
میگم ببین عدسی که داری مصرف میکنی تو عدسی رایان نورت داری خارجی میخری بابا. حبوبات کار ما تو کرمانشاه و کردستان تو جهیزی دخترش مونده، تو داری حبوبات خارجی مصرف میکنی تو رایان نور؟ کجای انقلاب اسلامی رو داریم؟ پنیر، گردو 80-90 درصد گردوهایی که بچه‌ها دارن تو هیئت‌ها، من میرم اینور اونور، میام تو هیئت‌های دانشگاه، تو میبینم خارجی داری مصرف می‌کنی. چرا؟ به رگ غیرتت بر نمی‌خوره؟ میری تو اروند راحت، گوش کن، میری تو اروند راحت اونجایی که بچه‌های پابرهنه روستایی یه سال منتظر موندن که شما بیای 4 تا ازش گوش ماهی و نمیدونم حلزون و صدف بخری، راحت سفره پهن میکنی تو پارکینگ، میشینی جوجه کباب میخورید جلوی اونا، بعد انتظار داریم خدا روی کار ما اثر بگذاره. عنوان آخرین جمله مینویسم چون وقتم تمامه، گوش بدید بچه‌ها، برید صوت اسلام حداکثری رو تو رو خدا گوش بدید. خواهش میکنم، خدای عالم شاهده، خدای عالم شاهده، حاضرم والله العلی العظیم صورت به کف پای تک تکتون بکشم. ببین اون دنیا که پرده ها کنار میره، ضمائر قلب انسان ها مشخص میشه، فقط میتونید بفهمید که چقدر دارم از عمق وجود التماس میکنم. برید اسلام حداکثری رو گوش بدید، ببینید چقدر خدا توی مادیات تو دنیا داره نقش آفرینی میکنه. اسلام حداکثری کارکرد خدا در زندگی مادی بشریت، مادی نه معنوی. نمیگم این کارا بکن ثواب میبری، گوش کن، اینجای معادله رو ببین، میشه یک آدم، یک موجود عاقل، یک موجود حکیم از یه طرف دستور به الف بده، از یه طرف دستور به ب بده، الف با ب در تضاد باشه؟ میشه؟ بگی میشه از یک موجود حکیم، موجود عاقل، از یه طرف دستور به الف بده، از یه طرف دستور به ب بده، الف با ب در تضاد باشه؟ نه، والله نمیشه. پس نمیشه خدا دستور به ریش بده، دستور به جذب بده، ریش با جذب در تضاد باشه. نمیشه خدا دستور به چادر داده باشه، دستور به جذب داده باشه، چادر با جذب در تضاد باشه. نمیشه خدا دستور به ساده زیستی بده، دستور به جذب بده، ساده زیستی با جذب در تضاد باشه. نمیشه خدا دستور به نظم بده، دستور به جذب بده، نظم با جذب در تضاد باشه. نمیشه. بچه ها بیاید باور کنیم که تمام رعایت تمام ارزش های اسلامی نه تنها موجب دفع نیست، بلکه والله 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 موجب جذبه. چرا؟ چون کل اثر دست خداست. کی باید دلهای بچه ها رو به سمت بسیج بعد از راهی نور به قول ما منحرف کنه؟ کی؟ ما؟ خداست. آخرین ویژگی که مجبورم بگم، راهیان نور به علاوه خدا برگزار کنید. اگر خدا که قبول داریم نائب امام زمان بیان کننده احکام الهیه، میگه کالای ایرانی مصرف کن، نگران نباش که وقتی که داری پوستر رو نمیدونم این 4 تا اطلاعیه برای شهدا میزنی رو در دیوار اتوبوس، بهش میگم داری کاغذ خارجی مصرف میکنی، میگه آج آقا کاغذ ایرانی یه کمی زرده، میگم ببین اثر دست خداست. آقا خوشحال بشه، خدا خوشحال میشه. آقا میگه من عاجزانه از شما التماس میکنم. اینا کلمات آقاست. بروید به سمت مصرف کالای داخلی هر آنجا که موجود است. بعد میگه چایی؟ بعد با هم دیگه چونه بزنیم سر این که گردو خارجی باشد یا ایرانی؟ میگم اخوی، برادر من، خواهر من، رایان نور به علاوه خدا برگزار کن. یه قاعده برای خودتون بنویسید، بنویسید والله 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 مؤمن و تشکیلات ایمانی جذاب است. اینو به خدا بنویسید، تابلو برد کنید بزنید توی مجموعه بسیجتون، بنویس والله 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 مؤمن و به طبعش تشکیلات ایمانی جذاب است. ببین استخون پوسیده شهید رو میارن تو شهر، دعا
دختر بیهجاب میاد زیرش عشق میریزه، متحول میشه. ولی میدونی چرا پای صحبت من فر تغییری نمی کنه؟ چون اون به ارزش ها متعهد بود تا پای استخوان پوسیدش. من به ارزش ها متعهد نیستم، حتی در حد یک نظم ساده. تفاوت و اثرگذاری تو اینه. بگذاریم، انشاءالله که موفق باشید. ممنونم از این که بنده حقیر رو تو جمعتون راه دادی، تو جمع خوبان عالم. صوتایی که گفتم من میدم خدمت آقای فضلی، احتمالا کانالی گروهی چیزی براتون دارم خدمتتون انشاءالله تقدیم میکنم. یه دعا کنیم همه حواسا جمع، میخوام یه دعا کنیم. تو رو خدا جمع، حواسا جمع، گوشی رو بذار کنار، بیاد یه قرار رو هم بگذاریم. اگر کسی تو این جمع به مقامی رسید که توانست دیگران را شفاعت کند، بیاید قرار ما با همین باشه که کل این جمع رو شفاعت کند. قبول؟ بگید انشاءالله. گوش کنید بچه ها، قاعده شفاعت فقط در گروه شهادت نیست، قاعده شفاعت به میزان آبرومندی انسان هاست. قاعده شفاعت اینه: یا وجیهن اندالله اشفع لنا اندالله. به میزان که یکی پیش خدا آبرو داشته باشه، به همون میزان حق شفاعت داره. ولی خب شهید چون خیلی حق، خیلی آبرو داره، خیلی هم حق شفاعت داره. بیاید با هم قرار بگذاریم. این قرارم اینجوری نیست که بگی حاج آقا من اون دنیا اصلا نمیشناختم، آدما اسمشون رو بلد نیستم، اصلا یادم نمیمونه. کافیه الان واقعا یک نیت قلبی بکنیم. این تو اسلام بهش میگن تعهد شرعی. چون میشه تعهد، اون دنیا خدا جلوتو میگیره، میگه فلانی الان که حق شفاعت داری به دوستات قول داده بودی، بیا شفاعت کن، بعد خودت برو تو بهش. بعد ما هم قرار بگذاریم اگر کسی تو این جمع به مقامی رسید که توانست دیگران رو شفاعت کند، قرار ما با همین که کل این جمع رو چی؟ شفاعت کند. قبول انشالله؟ احسن بر شما. هدیه کنیم با آقا صاحب از زمان سلامتی خودتون، خانواده محترم، سلامتی مقام معظم رهبری، صلوات ختم کنیم.